بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. امروز جمعه بود و باز ندای عین طالب و به دم المقتول به کربلا بی لبیک ماند. دست به دعا برداریم و برای سلامتی آقامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك وعلى
عزاداری های همه شما بزرگواران مورد قبول حضرت حق و انشاءالله خداوند متعال به حق امام حسین علیه السلام ما رو در این مسیر ثابت قدم نگه داره و هرچه بیشتر و زودتر انشاءالله به قرب خداوند متعال نزدیک بشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. مجدد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض تعزیت و تسلیت ایام عزاداری و سوگواری آقا سید الشهدا سلام الله علیه رو، و امیدوارم که خداوند متعال این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد و خداوند متعال را شاکریم که توفیق نصیب شده که ما در خدمت شما باشیم. خود این خدمت گذاری از الطاف خداوند متعال و از نعمتهای خداوند متعال که به ما عنایت فرموده و ما باید بر این نعمت شاکر باشیم. آقا سید الشهدا سلام الله علیه یک مکتبی رو باز کرد، یک مکتبی رو تأسیس کرد که در تاریخ زندگی بشر سابقه نداشت. خب مکاتب فرق میکنه، یه وقت مکاتب بینش و جهان بینی های هست که مشخصه، یا ماتریالیستیس یا ایدئالیستیس یا فرد فرمایید، مکاتب مختلفی در عالم وجود داره، مکاتب در اون بوده حکمت نظری رو عرض میکنم. در بعد حکمت عملی هم خب یک کارهای شده در طول تاریخ اندیشه بشر، اما وقتی انسان دقت میکنه میبینه که راهی که امام حسین علیه السلام رفت و مکتبی که امام حسین علیه السلام تأسیس کرد و جبهه‌ای که امام حسین علیه السلام باز کرد در طول تاریخ سابقه نداره. فراوان بودن گروه های کمی که بر گروه های زیاد جنگیدن و پیروز شدن، کم فعتن قلیله قلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. در جنگ بدر مسلمان ها یک سوم کفار و قریش بودن. طالوت تعداد سپاهیانش 313 نفر بیشتر نبود که بر جالوت پیروز شد. اما هیچ کدام از اونها مکتب آقا سید شهدا سلام الله علیه نبود، که چون اونها به هر حال جنگ بود، منتها دو تا نیروها با هم برابر نبودن، ولی در واقع اون شاخص ها یکی بود، شاخص های نظامی، شاخص های در کربلا اینجوری نبود. در کربلا اگر بنا بود با محاسبات بشری و محاسبات سابق، محاسباتی که سابق دار بود، محاسبه بشه، امام حسین علیه السلام باید تسلیم میشد. اما اینکه امام حسین و یارانش تا آخرین لحظه به جنگند و تا آخرین لحظه، تا آخرین نفر از کنم که پایداری بکنن و شجاعانه در مقابل باطل بایستن، این در تاریخ سابقه نداره. این مکتب که مهم زنده موندن یا کشته شدن نیست، مهم اینه که هدف مقدس باشه. حالا به این هدف انسان از هر راهی رسید رسید، مهم اینه که انسان از حق دفاع بکنه. از دو حال خارج نیست، یا پیروزی ظاهر رو به دست میاره، اهد الحسنین به تعبیر قرآن، یا اینکه به شهادت میرسه، باز اهد الحسنین، یعنی برد برده، کشته بشه برده، پیروزم بشه برده. این مکتب، مکتب حسینی سلام الله علیه، این مکتب سابقه نداره در تاریخ بشر. از اون به بعد چرا؟ از اون به بعد خیلی ها از این مکتب استفاده کردن، خیلی ها درس گرفتن از دانشگاه امام حسین علیه السلام. گاندی مسلمان نیست، ولی در مکتب امام حسین علیه السلام نشسته و درس گرفته و عمل کرده. وقتی بهش گفتن که شما چه عظمتی آفریدی، چنین کردی، چنان کردی، شبه جزیره هند رو از شر استعمار انگلستان نجات دادی، مردم حالا هند که میگیم نه هندوستان فعلی، شبه جزیره که بنگلادش و پاکستان امروزی که موقع به هر دوش میفتن پاکستان، پاکستان شرقی، پاکستان غربی و خود هند که هست و کشمیر، همه همه اینها خب تحت استعمار انگلستان بود دیگه سالهای سال. گفت من کاری نکردم، درسی که از مکتب حسین ابن علی فرا گرفته بودم رو اجرا کردم. یعنی در دانشگاه امام حسین درس خونده، درس فهمیده، راه رو پیدا کرده و قیام کرده. گفته ما میریم برای آزادی، برای حریت، برای از زیر یوغ استعمار خارج شدن میجنگیم، یا پیروز میشیم یا کشته میشیم. این مکتب، مکتب جدیدی است. از اون به بعد ما ببینید انقلاب ما در واقع شعارش همین بود و اصلا انقلاب ما در مکتب حسینی پیروز شد. شما ها یادتون نمیاد سال 57، سال عاشورا تاسوعه، سال 57 جمعیتی که اومد تو خیابون‌ها نظیر نداشت در کل تاریخ ایران و جاهای دیگه.
همه اومده،
همه اومدن، افرادی اومدن که اصلا انسان باورش نمیشد که اینها بخوان. اینا به عشق کی اومده بودن؟ از کجا درس گرفته بودن؟ تو مکتب حسینی درس خونده بودن و به عشق امام حسین در تاسوعا و عاشورا اومدن و دیگه دنیا از شاه و رژیم شاه قطع امید کرد. گفتن این مرده دیگه زنده شدنی نیست، وگرنه ولش نمی کردن، حمام خون راه می انداختن. تا آمریکایی‌ها ول نکردن اون جنرالشون فرستاد اینجا که کودتا بکنه، ولی دیدن کودتا فایده نداره، چند نفر رو بکشن. وقتی این راه پیمای را دیدن، وقتی این شور حسینی در مردم دیدن، گفتن چطور میشه ما اینها رو بخوام همه رو از بین ببریم؟ یکی دو تا هزار تا که نیستن که وقتی ما بخوام مثلا فرض کنیم که 95% مردم رو از بین ببریم، میشه این کارو کرد؟ خب اینا درس هایی است که توی مکتب فرا گرفته شده و این مکتبه که این درس ها رو میآموزد. و خود این مکتب بحث خیلی زیبایی داره که ما ابعاد مختلفش رو سرفصلای این دانشگاه رو یکیشی بررسی بکنیم. موضوعاتی که اینجا وجود داشت، اون معلمینی که در این مکتب نقش‌آفرینی کردن، جالبه که انواع مختلف و به تعبیر امروزی ها تخصص های گوناگون در این مکتب وجود دارن که هر کدام در نوع خودشون بی نظیرن. شما برای ابوالفضل عباس نظیری پیدا نخواهید کرد، در نوع خودش بی نظیر، واقعا بی نظیره. میای سراغ مثلا حبیب بن مظاهر، نظیر نداره. اون دانشی و اون عرض کنم که ایده ای که حبیب ارائه کرده خاص خود حبیب هست. رفتارش، کردارش، شخصیتش، پرستیج، همه اینها یک مکتب است و یک دانشگاه هست. تا میرسی به اون جوان 13 ساله قاسم بن الحسن سلام الله علیه ما، یا میرسی به اون کسی که از لحاظ اون جامعه در پایین ترین حد جامعه اون زمان وجود داشت، یک غلام آزاد شده، جون غلام ابوذر غفاری که در کربلا حضور داشت، اون میبینه یک استاد تمام، استاد تمام میگه، واقعا استاد تمامه. جون وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که در اون رشته خودش، در جایگاه خودش استاد تمامه. همینطور تا میای به بچه شیرخوار میرسی، تا به خود آقا سیاد الشهدا میرسی که میبینی دیگه اصلا اینجا دیگه زبان نمیتونه حرف بزنه. وقتی به خود سید الشهدا سلام الله علیه میرسی میبینی اینجا دیگه نمیشه حرف زد، فقط میخوای میتونه اظهار عجز بکنی، میگه که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت رو صفحه بشمارم. این مکتب، این دانشگاه و این اساتید و این معلمینی که در این دانشگاه حضور پیدا کردن، درس آموزی کردن، از آنچه گفتن تحت عنوان رجزهایی که خوندن، شعارهایی که دادن، رفتارشون، موضع‌گیری‌هاشون، حرفاشون شب عاشورا، روز عاشورا، قبل از اون، بعد از اون، اون سیره عملیشون، عبادتشون، اخلاقشون، صفاتشون، اینا واقعا یک مکتب بی‌نظیر ایجاد میکنه که باید سالهای سال اندیشمندان بنشینن و از این مکتب الگو بگیرن و کتاب بنویسن و ایده ایجاد بکنن و ایده پردازی بکنن و تولید علم بکنن. واقعا اینجوری است. مثلا بخواد در مرز علم حرکت کنه، کربلا یکی از بهترین ایده ها رو به انسان میده که تولیدات جدیدی از علوم و دانش‌های بشری رو داشته باشه که قبلش سابقه نداره. بعد از اون خیلی الگو گرفتن، گفتم خود انقلاب ما الگویی گرفت از کربلا و این عظمت رو در عالم ایجاد کرد. اما قبل از اون شما الگویی برای کربلا پیدا نمی‌کنید. و هنوز هم جای کار خیلی زیاد داره از ابعاد مختلف. این که امام حسین چرا قیام کرد، در این باره زیاد صحبت شده، ولی به نظر من اگر بخواد حقش ادا بشه شاید 10% هنوز صحبت نشده و کتاب نوشته نشده. چرا امام حسین قیام کرد؟ از خودش بپرسیم، از تاریخ بپرسیم، تحلیل بکنیم، از منظر کلام نگاه و عقاید نگاه بکنیم، از منظر اخلاق و تربیت نگاه کنیم، از منظر فقه و علوم رفت، از هر منظری که انسان نگاه میکنه ببین عجیب، اینجا دریایی است از علوم و دانش. چرا امام حسین قیام کرد؟ امت اسلامی چرا به این حد از انحطاط و سقوط رسیدن در کمتر از 50 سال؟ از 28 صفر سال 11 هجری پیامبر رحلت کرده تا 10 محرم سال 61 هجری که امام حسین به شهادت رسیده کمتر از 10 ساله، کمتر از 50 ساله، 50 سال و حدود مثلا 1.5 کمتر. چطور شد که امت به این حد از فلاکت و بدبختی و انحطاط رسید که این کارو کرد؟ چطور شد که این قیام انقدر با شکوه، بالنده، پویا، پایا و بی نظیر باقی موند؟ خب قبلش قیام ها و جنگ های خونبار بیشتری بوده، بعدش قیام ها و جنگ های بسیار فجیع یک سال بعدش واقعه حره توسط همین سپاهیان یزید در شهر مدینه رخ داد. اون خیلی جنایت بارتر بود. اون جنایتی که در شهر مدینه انجام شد اصلا قابل قیاس با کربلا لحاظ اون خباست و رزالت و خاطر اون جنایت که اونجا انجام دادن که مثلا شرمش میاد بخواد جنایت سپاهیان یزید رو که فرماندهشون مسلم بن عقبه بهش گفتن مسلم مصرف، 3 شبانه روز شهر رو برای سپاهیانش حلال کرد بود که هر کار میخوان انجام بدن آزادن. خب یک سال بعد بودین واقعی حره، اما کو؟ کی از واقعی حره خبر داره؟ چه اثری در تاریخ گذاشته؟ چه اثری امروز داره؟ جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ده ها میلیون انسان کشته شدن، اما چرا به فراموشی سپرده شد؟ به تاریخ سپرده شد؟ این غبار تاریخ روش نشست و تمام. اما کربلا روز به روز زنده تر میشه، روز به روز اثرگذارتر میشه، روز به روز بالنده تر میشه. این بالندگی از کجا آورده؟ علل و اسباب این بالندگی چیست؟ چطور کربلا این گونه پویا و پایا مونده و سالهای از این دست فراوان هست؟ من فقط سه سوالی که مطرح کردم یه سرفصلی باز کردم. اول یه مکتبی رو مطرح کردم، مکتب حسینی سلام الله علیه، که خودش یه دانشگاه بسیار بزرگه که صدها رشته تحصیلی توش هست و ده‌ها معلم بی‌نظیر تو این دانشگاه وجود دارن که انسان باید ازشون درس بگیره. و بعد هم سه تا سوال مطرح کردیم که دوستان عزیز بیننده انشالله رو همه این چهار فصلی که من مطرح کردم تأمل خواهند داشت
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب اگر اجازه بفرمایید که سوالات رو شروع کنیم. آقا مصطفی هادی از افغانستان سوال کردن اعتقاد داشتن به تقدیر در امر ازدواج و انتخاب همسر در تقدیر برای هر فرد از قبل مشخص شده که با چه کسی ازدواج خواهد کرد، یا اینکه به تلاش و عقل و تصمیم گیری خود شخص رفت داره؟
ما اولا باید معنای تقدیر رو روشن بکنیم که برای خیلیمون روشن نیست. ما فکر میکنیم که تقدیر اگه شد جبره، اگه تقدیر نبود اون وقت انسان اختیار داره، و که این غلطه. اولا ما کاری نداریم که تحت شمول تقدیر نباشه. اتفاقی در عالم نمیفته که تحت شمول اراده خدا نباشه. بین اراده خدا ما میگیم تقدیر. حالا اداره خداوند متعال گاهی در اصل ایجاد بهش میگیم قضا، گاهی در اون هندسه و خصوصیات میگیم قدر. فکرنه اینجوری نیست که تو عالم اتفاقی خارج از اداره خدا بیفته. او رب العالمینه، او مدبر امور هست و او هر حول و قوه به او برمیگرده. لا حول ولا قوه الا بالله. هیچ اتفاقی در عالم نمیفته ریز و درشت. برگی از درخت نمیفتد مگر در چارچوب تقدیر الهی. تمام کارهای ما هم، کارهای 100% اختیاری ما هم به تقدیر الهی است. اینجوری نیست که بگیم که اونجایی که تقدیر اراده و اختیار نیست، اونجایی که اراده اختیار تقدیر نیست. نه، تقدیر همه جا هست. هیچ کاری بدون اراده خدا نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. جز الله ما در عالم مؤثری نداریم. پس اونجایی که اراده خداست اراده دیگری نیست. لا حول ولا قوه الا بالله. جز او هیچ کس نیست. او رب العالمینه، یعنی همه عوالم هستی رو او تدبیر میکنه، اداره میکنه و با اراده او عالم حرکت میکنه. تمام طول و عرض عالم، طولی و عرضی، همه جزئیات تحت شمول اراده و قدرت خداست. در افق پایین تر که میایم، اون وقت کارها به دو شاخه تقسیم میشه. اونجایی که انسان در طول اراده خداوند متعال تأثیر داره، اراده داره، اونجا امور دو دسته میشن. یک دست اموری که ما درش اختیار نداریم، مثلا فرض کنید که این که انسان باشه یا نباشه، که به اراده خودش نبود که، خدا خلقش کرده، جبران هم خلقش کرده، چون نبود که ازش اجازه بگی میخوای خلقت کنم یا نمیخوای، به اختیار خود انسان، نه اینجا اختیار نیست. چنانکه در این که پدرش کی باشه، مادرش کی باشه، چه زمانی خلق بشه، ما که زمان خودمون انتخاب نکردیم که، گرچه خدا در حق ما لطف کرده و بهترین زمانها ما رو آفریده. شما فرض کنید اگه مثلا 1500 سال پیش ما به دنیا می آمدیم، یا در بهترین مکانها ما رو خلق کرده، به اراده خودمون که نبود که. خدا سوال کنه که شما میخواید که در جنگل‌های آمازون به دنیا بیاید یا مثلا تو شهر قم، به اراده ما که نبود، ولی بهترین مکان رو خدا برای ما انتخاب کرده، بهترین زمان انتخاب کرده. خب اینا به اراده ما نیست، این گونه امور. اما یک دسته از کارها هست که خدا خودش اراده کرده، مقدر کرده که ما با اختیار خودمون انجام بدیم، که اختیار خود ما هم میشه مظهر قدر الهی، خود اختیار ما میشه مجرای قدر الهی و مجرای خواست خدا. خدا خواسته است که ما در ازدواج با اختیار خودمون ازدواج کنیم. ازدواج مثل اصل آفرینش ما نیست، مثل زمان و مکان خلقت ما نیست. خدا خواسته که ما خودمون انتخاب بکنیم، منتها اینجوری هم نیست که رهامون کرده باشه برید هر کس دلتون میخواد. نه، دستوراتی داده ازدواج با کی حرامه، باطله، با کی خوبه، با کی بده، چه شاخصه هایی داشته باشه، چه امور رو مراعات بکنید، چه دستور عمل های رو مراعات بکنید، پروتکل ها به قول امروز مراعات کنید تا این ازدواج چی بشه، خوب باشه. اینا رو گفته تشریعاً، اما اختیار به عهده خودمون گذاشت. نگفته که چون من گفتم که حق نداری با کافر ازدواج کنی، کافر با ازدواج با کافر باطله و حرامه، تو هم نمیتونی این کارو بکنی. نه، انسان میتونه با کافر هم ازدواج بکنه، گرچه شرعاً ازدواج باطله و کارش هم کار حرامی است. اینجا دیگه خدا به انسان اختیار داده. پس ازدواج به اراده خود انسان هست؟ بله. به تقدیر الهی است؟ بازم بله. منتها اینا در طول همه. خداوند اراده کرده است که انسان در ازدواجش اختیار داشته باشه. خداوند اراده کرده است که انسان با اختیار خودش نماز بخونه. گرچه دستور داده شرعاً که نماز بر شما واجبه تشریعاً، اما تکوینن آزادمون گذاشته. تکوینن گفته شما اختیار دارید، میخواید نماز بخونید، میخواید نماز نخونید، اما تشریعاً چی؟ ندیگه واجب کرده، گفته باید نماز بخونید، اگه نماز نخونید جاتون تو سقره. پس تشریعاً خب بله، خداوند دستوراتی داده، اما اون تشریع اختیار رو از انسان سلب می‌کنه و به همین دلیل هم خیلی نماز نمی‌خونن، بعضیا نماز نمی‌خونن با اینکه نماز واجبه دیگه، این از اختیارشون سوء استفاده میکنن. پس سوال شما پاسخش این شد که اولا شما تقدیر رو کنار اراده خودمون نگیرید، تقدیر رو برید بالاتر. تقدیر اراده خداست، میاد پایین تر به اراده ما برخورد میکنید، نه در طول همان، نه در عرض هم. و دو، بله، ازدواج یک امر ارادی است. چرا؟ اونجایی که میگی من کردم این کار رو میشه ارادی، اونجایی که نمیتونی بگی من این کار انجام دادم، نمیتونی بگی که من اینجا رو انتخاب کردم برای تولد، نه تو چه کاره بودی؟ نمیتونی بگی من این زمان رو برای به دنیا آمدن انتخاب کردم، نه تو چه کاره بودی؟ اون زمان به دنیا آمدی، اما بگی من فلانی رو انتخاب کردم، یعنی راسته، درسته. اونجایی که میشه کار انسان به خودش نسبت بده، این کار اختیاری است. اونجا که نمیتونه به خودش نسبت بده، اون کار اختیاری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. 903-19-26 سوال کردن که اگر انسان توی ذهنش فکرهای پلیدی ایجاد بشه با توجه، ولی آبروی کسی توی اون فکرهای پلید برده نشه، مثل اینکه فکر پلید زنا با شخصی تو ذهنش بیاد ولی خب حالا اتفاقی که نیفتاده در بیرون، آیا این فکر گناهه؟
این فکر گناه نیست. فکر گناه گناه نیست و گناه نوشته نمیشه. وقتی انسان فکر کار خوبی رو میکنه، تصمیم میگیره کار خوبی انجام بده، مثلا تصمیم میگیره بره مسجد نماز بخونه، چیزی شبیه یک بوی خوش ازش متصاعد میشه، اون کرام الکاتبین، فرشتگانی که مأمور انسان هستن، میفهمن که این میخواد فلان کارو خوب انجام بده. رقیب که فرشته سمت راست انسان هست، فوراً می‌نویسه. می‌نویسه که این میخواد فلان کارو خوب انجام بده. حالا اگه رفت انجام داد، 10 برابر می‌نویسه. حداقل. اگه انجام نداد هم نوشته تمام شده. یعنی خود این نیت به عنوان نماز جماعت تو نامه عملش نوشته شد. اما اگر هم فکرشون سوال مطرح شد، این فکر رو کرد، یه بوی بدی ازش متصاعد میشه که از اون بوی بد میفهمن فرشته ها که چیه؟
نیت پلیدی داره،
میخواد گناه انجام بده. اون عتید که فرشته سمت چپه که زیر نظر فرشته سمت راست خدمت میکنه، بهش میگه میخواد فلان گناه رو انجام بده، بنویسم. میگه نه، هنوز که گناه انجام نداده، فکر گناه که گناه نیست، پس نه، نباید بنویسی. حالا یه رفت انجام داد، میگه بنویسم. میگه نه، یک 7 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد که دیگه ننویسیم، دوباره پاک بشه. اگر توبه نکرد، میگه بنویسی خیلی آدم بدبخت و شقی هست. بنابراین فکر گناه، نه گناه نوشته نمیشه. مثالی که شما زدید، بخاطر این فکر گناه در نامه عمل انسان نوشته نمیشه. اما این که تأثیر سوء بر نفس انسان داره، آره گناه حساب نمیشه. خداوند تفضلا عمل فکر خوب رو ثواب می‌نویسه، فکر بد رو گناه نمی‌نویسه. اما آیا اثر نفسانی هم نداره؟ چرا؟ وقتی نفس انسان به سمت پلیدی حرکت میکنه، وقتی انسان تو ذهن خودش تمرین گناه میکنه، چنان که وقتی انسان کار خوبی رو تو ذهن خودش، اصلا خود اراده مقدماتی داره دیگه، برای اینکه انسان اراده کاری بکنه 4 تا مقدمه باید طی بکنه. اول تصور اون کاره، تصور فایده اون کاره، بعد تصدیق فایده اون کار هست، بعد شوق مؤکد ایجاد میشه. وقتی ما تصور میکنی اون گناه رو و بعدم به دنبالش تصدیق میاد، یواش یواش گام سوم که شوق مؤکد باشه به وجود میاد، و گام چهارم تحریک اعضا هست، حرکت به سمت اون گناه. بنابراین اثر نفسانی داره، ولی تفضلا گناهی نوشته نمیشه. البته بعضی از گناهان هستن که ذاتش همین فکره، مثل سوء ظن نسبت به خدا، چطور انسان کاری انجام نداده، اما خود همین سوء ظن از گناهان کبیره و از بزرگترین گناهان کبیره حساب میشه. ولی این که شما مثال زدید، این نه گناه نوشته نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آقای سیامی از مشهد گفتن که پسر نوجوانی دارم که از من میپرسه که چطور هست که خدا باقی میماند و نمیمیرد، چی جواب شو بده؟
باید بهش بگید که آیا همه چیز میمیرن؟ ازش بپرسید که 2 تا 4 تا کی متولد شده و کی عمرش تموم میشه. یه روزی باشه که دیگه 2 تا چی باشه؟ 4 تا نباشه. نه دیگه 2 تا 4 تا همیشه هست. پس اینجوری نیست که هر موجودی یه زمانی دیگه نباشه. ازش بپرسید که عدالت کی خوبه؟ و که خوبی عدالت تموم میشه، چون دیگه عدالت مرد، یه حسن عدالت مرد. نه، حسن عدالت همیشه برجاست. اون موجوداتی که وجودشون از خودشون نیست و دوبعدی‌اند، روحی دارند و جسمی، خب زمانی دیگه روح این جسم رو رها میکنه. مثل لباسی که انسان یه مدت پوشیده، دیگه دورش تموم شد، اون لباس چیکار میکنه؟
عوض
میکنه، رهاش میکنه. ما در دنیا که هستیم، این بدن مال دنیاست. به یه جای انسان میرسه که دیگه این بدن به دردش نمیخوره، این لباسی که باید کنار بذاره، میگه مرد. یعنی تمام شد. اشتباه اون نوجوان شما اینه که خیال میکنه که وقتی انسان میمیره دیگه تمام میشه. اما تمام میشه نه خیر، این لباس رو عوض کرد، لباس دیگه ای پوشید. آیا انسان نابود میشه؟ نه خیر، انسان بعد از اینکه به وجود اومد دیگه نابود نمیشه، روح انسان جاودانه هست. منتها فرق انسان با خدا اینه که انسان گرچه وقتی به وجود اومد دیگه نمیمیره، نابود نمیشه، از دنیا میره، چون تو عالم دیگه، از اون عالم هم میره عالم دیگه، اما نابود نمیشه. گرچه انسان زمان دیگه نداره بعد از این که به وجود اومد، روح انسان دیگه مجرده، انسان نفسش گرچه جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقاست. اما فرقش با خدا اینه که انسان خودش از خودش نیست، ذاتش از خودش نیست، وابسته در ایجاد، خودش به وجود نیاورده، وجود از خودش نجوشیده، ذات باری تعالی وجودش از خودشه. باز از اون نوجوانتون بپرسید که اینو من بارها مثال زدم خدمتتون، شوری غذا از چیه؟ چرا غذا شوره؟ میگه خب نمک توش ریختن. بپرسید نمک چرا شوره؟ شوری نمک از کجاست؟ فکر میکنیم خب شوری نمک از خودشه. چربی روغن از چیه؟ از خودشه. گرمای آتش از خودشه. چیزی آتش رو گرمش نمیکنه، چیزی یخ رو سرد. خدا هم وجودش از خودشه، چیزی خدا رو ایجاد نمی کن. او خود آست. همین، تمام دیگه، حرفی باقی نمیمونه. ممکنه لجبازی بکنه بچه و زیر بار نره، ولی بیشتر فکر کن، بزرگتر بشه، انشاءالله حالیت میشه.
بله، بسیار. خب آقای محبی از افغانستان سوال کردن که مسئله دوبار مردن و دوبار زنده شدن و ارتباطش با رجعت رو میشه روشن بفرمایید. و همچنین بعد از رجعت امام حسین علیه السلام دوباره به شهادت رسیدن ایشان به چه سبک است یا چطور ایشون تشریح میشن؟
بله، اون دوبار مردن و دوبار زنده شدن که در قرآن اومده که روز قیامت بعضی ها میگن که ربنا عمد تنسنتین و احیه تنسنتین فاعترفنا به ذنوبنا، یعنی خدای تو دوبار ما رو میراندی و دوبار زنده کردی، الان هم داریم به گناه خودمون اعتراف میکنیم. یک بار انسان از دنیا میمیرد، میره تو عالم برزخ، یعنی از حیات دنیوی جدا میشه، حیات برزخی پیدا میکنه، در عالم برزخ اونجا زندگی میکنه. با سور اسرافیل دوباره انسان از برزخ میمیرد، وارد قیامت میشه، دیگه هم نمیمیره. دوتا مرگ، یک مرگ از دنیا به برزخ، یک مرگ از برزخ به قیامت، دیگه جاودانه در قیامت باقی خواهد ماند. پس انسان سه تا حیات داره، یک حیات در دنیا که الان داره زندگی میکنه، یک حیات در برزخ، یک حیات در قیامت. قرآن دو تا حیاتشو گفته، حیات دنیاشو گفته، حیات برزخشو گفته، اما حیات قیامتشو نگفته. چرا؟
چرا؟
چون دارن صحبت میکنن دیگه، وقتی اونجا اعتراف میکنن پس همون چی دارن؟
زنده است،
حیات دارن دیگه. وقتی میان فاعترفنا به ذنوبنا یعنی زنده هستن، دارن حرف میزنن، اعتراف میکنن. اون حیات دیگه قرآن چون بدیهی بوده نگفته، این دو تا حیاتو گفته که فراموش نشه، حیات دنیا، حیات برزخ. پس ما دو تا مرگ داریم، سه تا حیات، مرگ از دنیا به برزخ، مرگ از برزخ به آخرت، این دو تا مرگ، سه تا حیات، حیات در دنیا، در برزخ، در قیامت. این راجع به مرگ ها و حیات، این مال کل مردم هست. بعضی ها نه، بعد از اینکه مردن به دنیا بر میگردن، اینا هم در واقع همون دوتا مرگ و دوتا حیات دارن، منتها یک مرگ موقت داشتن، این مرگ موقت زیاد اتفاق افتاده. مثلا عزیر پیامبر یا ارمیای پیامبر آیه 259 سوره مبارکه بقره، خب ایشون زندگی میشد، در 30 سالگی از دنیا رفت، خداوند جانشو گرفت، که مثلا در اون سوره آمده که او کلذی مر علی قریه رحیا خاویته علی عروشها، اونجا که فرمود فاماته الله مئت عام، خداوند 100 سال چیکار کرد؟
چونش
میراندش. ثم بعثه، اون وقت دوباره زندش کرد. بعد بهش گفت کم لبسته، چه مدت اینجا توقف کردی؟ گفت لبسته یوم و بعدم، گفت نه بل لبسته مئت عام. خب دوباره برگشت به دنیا، خب دوباره از دنیا میمیره، میره تو عالم برزخ. این مرگ موقت که حالا عزیر 100 سال مرده بود، اصحاب کهف 309 سال مرده بودن، افراد زیادی 2 دقیقه میمیرن. این زندگی پس از زندگی اگه دوستان دیده باشن، همه اینها یه مرگ موقت داشتن دیگه، مدتی مردن دوباره برگشتن. این رو شما جز اون مرگ و حیات حساب نکنید، اونا مال همه هست، اینها استثناء هست، و این رفتن به برزخ هم با اونها فرق میکنه. اینا که مرگ موقت دارن دیگه، فشار قبر و سوال نکیر و منکر رو نمیدونم، این که در عالم برزخ اینا رو که نمیبینن، که برزخ ازش میپرسن که چه مدت مردی، چی میگه چه مدت اینجا بودی، میگه چرتی زدی، مثلا 100 سال رفته، برای خودش نه، یه دراز کشیده خوابیده، حالا اصحاب بیدار شده. این که جناب ملک الموت دیده باشه، این که نکیر منکر اومده باشن، فشار قبر، اینا که دیگه نبوده. پس این شما رجعت رو از این جنس حساب کنید، از جنس مرگ‌های موقتی که مدت انسان میره اونجا، دوباره برمیگرده به دنیا و باز یک بار از دنیا میمیره تا عالم برزخ، یک بار هم از عالم برزخ میمیره تا قیامت مثل بقیه. اینم استثناست، همه این مرگو ندارن. یوم نحشر من کل امت فوجا، یک فوج خاصی هم که برمیگردن که بحث رجعت باشه. من فکر کنم این مطلب روشن شده باشه.
وقت مثلا شهدا که اندر به یورزقون هستن و بعضی برمیگردن، این حیات برزخی اونا چه میشه؟
حیات برزخی مثل بقیه هست، منتها اون حیات شدت وجودیش و اون شرافت اندرب به هم رو دیگران ندارن. حالا اگر شهید برگرده،
شما فهمیدید که مثل اونها نیستن، یعنی حیات برزخیشون آغاز نمیشه دیگه، برگ موقت حیات برزخی نداره.
چرا؟ برخی از خصوصیات برزخ رو، نه اینکه اصلا تو رفتن تو برزخ دیگه مرده دیگه، وقتی مرده دیگه حتی موقع انسان وقتی هم که خوابه تو برزخه، در حال خواب هم انسان بل. خود خواب از جنس مثال دیگه، کسی که مرد رفته تو منطقه، آیا فشار قبرم داره؟ نه. همه اون خصوصیات عالم برزخ برای اینها هست، خیر. ولی در وقتی که چون میپرسن چه مدت، میگن خب ما یه خوابی بود دیگه، یه چرتی زدی مثلا.
ولی وقتی رجعت کردن و بعد خواستن که وارد عالم برزخ بشن، یه قاعده کلی عالم برزخ،
اون دیگه مال همه هست، شامل حال این هم میشه اون قاعده کلی. این راجع به مرگ ها و اون دوتا مرگ و دوتا حیات و رجعت، که یک مرگ موقته، از کلام تو قرآن فراوان داریم. همین سوره بقره شما، من آیه 259 رو گفتم، 260 رو ببینید، اون پرنده ها دوباره زنده شدن. آیه 243 رو ببینید، هزاران نفر از بنی اسرائیل که اینها و هم الوفون حذر الموت، هزاران نفر بودن که از مرگ فرار می‌شدن و تو بیابون مرگ اونها رو فرا گرفت و سالهای سال مردن، بعد به دعای پیامبرشون دوباره زنده شدن، برگشتن به دنیا. از این نمونه تو قرآن زیاد داریم ما. اینا همین مرگ موقته که الان هم دانشکده ها در این رابطه دارن کار میکنن، در رابطه با مرگ موقت و خصوصیاتش. اینها که عرض کردم، همین امسال ماه مبارک هم یک فیلمی تحت عنوان، یک مستند تحت عنوان زندگی پس از زندگی پخش شد، که ما امیدواریم انشاءالله که مرحله بعدیش و بخش بعدیش هم انشاءالله پخش بشه و شما ببینید. از همین جنس بود، این مرگ موقت از همین جنس بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
سوال دیگه هم داشتیشون زهرا؟
بحث امام حسین علیه السلام.
خب امام حسین علیه السلام هم مثل بقیه رجعت خواهند داشت، مدتی زندگی خواهند کرد، حالا به مرگ طبیعی از دنیا خواهند رفت، چون داره که 339 سال دوران حکومت امام حسین طول میکشه دیگه، بار دوم دیگه به شهادت نمیرسه دیگه، کربلای وجود نداره، چون حکومت کل عالم در اختیار امام حسین علیه السلام هست. بعد هم دوران حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام شروع میشه و بعد هم سایر ائمه علیهم السلام، که 12 امام ان شاء الله همشون به دنیا برخواهند گشت.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، خدمتتون خواهیم رسید دوباره. آقا جانم حسین، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
رسید ماتم عزیز عالم، خود خدا شده گریه کنه حسین، محرم الدموع و عشرة الأنین، تنادي فاطمة نوح على الحسین. شبای عمرمه، شبای محرمه، نوکرات دوبار جمع شدن، من به زیر پرچمت، پای روزه قمت، دست منو بگیر تو روزه ها حسین، روحی لنگل فدا الحزن نزل من فطرة السماء، صوت المنادي صاح، حي على العزاء، ميرسنا لي فاطمة السماء، بايز مصيبته
شهید کربلا اشکر اله من علیه شفیت محرم و این شکرن حبیبی هستن قبلیت می خادمه یا جن والله عند تسوى الجن معتمد بطرف عطا حسین چه جور بهت بگم دوست دارم حسین غرق یا سیدی و نمضی وجه وین احبك بجنون حبیبی یا حسین خوش به حال هر کسی در خونه تو نوکره همه لحظه های خوب من داره با تو میگذره شنیدم که مادر تو عشقای ما رو میخره این امید نوکره
یا لیتنا کن معکم و نفوز فوزا عظیما. ای کاش که ما هم جزو یاران امام حسین علیه الصلاه و السلام بودیم و این جمله امام حسین ما را هم شامل می شد که فرمودند هیچ کسی مثل یاران من نه آمده است و نه خواهد آمد. اما می توانیم جزو کسانی نباشیم که شایعت و بایعت و تابعت علا قتله بودند. دلمان را بر حسین ابن علی گره بزنیم و یار امام زمان ما باشیم انشاءالله. همچنان در خدمتون هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی. خب آقای محمدی ممنونم از اینکه حضور دارید. همچنان سوال کردن که سرکار خانم سحر از دانمارک، آیا شیطان میتواند افکار و اهداف انسان را که هنوز آن را به عمل و تطبیق نرسانده بخواند؟ مثلا اگر شخصی نیت کند که نماز خودش را بهتر کند، آیا شیطان میتواند نیت او را بخواند؟
افراد فرق میکنند. اگر کسی باشه که شیطان در وجود خودش راه داده باشه و شیطان برش مسلط شده باشه، خب بله، شیطان الذي يوسوس في صدور الناس، در سینه های مردم وسوسه میکنن و در فکر مردم وسوسه میکنن. بله، فکر انسان رو میخونه، او ما رو میبینه، ما او رو نمیبینیم، او و از افکار ما هم گاهی مطلع میشه، منتها بر حسب اینکه ما چقدر به او نزدیک باشیم. یه وقت انسان شیطان جرأت نمیکنه یک حاشیه، یک عرض کنم که
حریم
خاصی دورش هست، یک حاله از نور، نور ایمان که داریم که این الذین طاف من شیطان تذکر و فیضا هم مبصرون. وقتی شیطان میاد دورش طواف میکنه، این تذکر میشه و بصیرت پیدا میکنه و نمیتونه شیطان وارد بشه. یک از خودم حلا، یک حاله از نور دورشون وجود داره. این نور میتونه نور ایمان باشه، میتونه نور محبت اهل بیت باشه، میتونه نور استعاذه باشه. اگر چه نوری باشه که شیطان نتونه به انسان نزدیک بشه، نه، نمیتونه در فکر انسان تأثیر داشته باشه، نه در بدن انسان، نه در رفتار انسان نمیتونه تأثیر داشته باشه. اما اگه نه این نور نبود، اگه انسان در پناه خدا نبود، این اعوذ بالله خیلی حرف داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون اونجا که میفرماید که ان عبادی لیس علیهم سلطه، بر بندگان من تو هیچ سلطه نداری، چون گفت که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک، فرمود نه بندگان من تو برشون سلطه نداری. انسان بنده خدا باشه، در پناه خدا باشه، به خدا پناه برده باشه، این کلب الله اونجا نمیتونه عرض اندام بکنه، اصلا پیداش نمیشه، دم تکان میده، نمیتونه بر انسان مسلط بشه. اما اگه انسان در پناه خدا نباشه، اگر نور در اطرافش نباشه، که اهل بیت علیهم السلام نورن، قرآن نوره، ایمان نوره، ذکر خدا نوره، جایش بسم الله باشه شیطان جرأت نمیکنه بخواد نزدیک بشه، بسم الله شیطان رو فراری میده. کسانی که حالا این شیاطین رو گاهی مشاهده کردن، دیدن که وقتی که کسی مثلا اسم خدا رو میبره، اینا یک فراری میکنن، یه حریم میگیرن، ممکنه دوباره باز بیان نزدیک بشن، اما صرف گفتن بسم الله اینها رو دور میکنه، صرف ذکر خدا اینها رو فراری میده. در همون سوره مارسیه ناس هم داریم که گرچه خناسن، یعنی هی میره هی میاد، هی میره ول نمیکنه، ولی با ذکر خدا نه اینا دور میشه. پس برای بعضی ها بله، شیطان اگر نزدیک باشه، در وجودشون راه داشته باشه، تخنه کرده باشه، فکرشون میشه فکر شیطان، زبانشون میشه زبان شیطان، با زبان شیطان سخن میگه، با چشم شیطان نگاه میکنه، گاهی متمثل میشد مثلا در اون دارالندوه، اون مجلس شورایی که آخرین انتخاباتی که در عربستان برگزار شده همون دارالندوه بوده، که عده‌ای در اونجا جمع شدن که چطور پیامبر رو ترور کنن، چطور پیامبر رو به شهادت برسونن. خب اونجا شیطان حضور پیدا کرد اون مجلس شورا، پیش یک پیرمرد نجدی و هر نظر که اونها میدادن میگفت نه این نظر شما، که میگفتن که پیامبر رو تبعید کنیم، میگفت ما یه پیروان پیامبر میذارم شما تبعیدش کنیم، تا تبعیدش هم کنیم یه جای دیگه هم براش باز مرکز درست میکنه برای خودش، بدتر میشه. میگفتن که مثلا فرض کن که روی مرکب سوارش کنیم، رمش بدیم مرکب رو، میگفت خب یارانش میگه میذارن، بنی هاشم چیکارش میکنه، هر چی که میگفتن اون نظر رو رد میکرد، خود شما بگو نظر شما چیه. گفت نظر اینه که از هر طایفه‌ای یک جوان شمشیرزن انتخاب بکنید، یک باره بریزن سر پیامبر، پیامبر رو قطع قطع بکنن، بنی هاشم نمیتونن با 40 تا طایفه قریش بجنگن، خونخواهی بکنن و شماها رو از خودن به خاطر پیامبر اذیت و عذاب بکشن، ناچار میشن دیه بگیرن، شما دیه شون رو از خودتون جمع میکنید، از بین خودتون دیه پیغمبر رو جمع میکنید بهشون میدید. این نظر دقیقا نظر شیطان بود که اونجا حضور پیدا کرده بود و هم دار و نظره. حالا جالب اینه که عربستانی که وضعش اینجوریه، وقت نسبت به نظام ما و نسبت به مباحث داخلی ما داره حرف میزنه،
مثال نظر میکنه
نسبت به ما، نسبت به عراق، نسبت به جاهایی که به هر حال اینا یک مجلسی دارن، تشکیلاتی دارن، انتخاباتی دارن. اونها شما که عرض کردم این حرف که من گفتم از نمایندگان عراق گفته بود که شما آخرین مجلس شوراتون، آخرین رأی گیری شما در همون دارالندوه بوده که جمع شدید که پیامبر رو چطور ترور کنید. به هر حال شیطان به این صورت ها میتونه حضور داشته باشه برای کسانی که راهی برای شیطان در وجود خودشون باز کرده باشن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. 913-87-67 سوال کردن که ای وای در مورد جن
ترسیدی شما دیگه از جن؟
من نترسیدم متاسفانه، همین وسواس خناس ها
زیادم.
آره اصلا یه وضعی سوال ما سوال حالا میپرسم دیگه، چرا جن در جای متروکه پیدا میشه؟
به هر حال جنی موجودی است که وجود داره دوستان، تو هر مکتبی شما برید، تو هر ادبیاتی برید، وجود شده جن رو پیدا می‌کنه به زبان خودشون. در فارسی میگیم دیو، این فلان دیوانه شد، در عربی میگن مجنون شد، یعنی جن زده شد، در همه ادبیات ها چه کسی دینو قبول داشته باشه نداشته باشه، یه بحث علمی است و یه کسی نمیتونه انکار بکنه. بله جن وجود داره و غالبا هم در جاهای زندگی میکنن یه خیلی مزاحمت براشون نباشه، و یه جن کافر باشه بخواد توی خونه زندگی بکنه، توی خونه قرآن پخش میشه، همیشه در عذاب و در شکنجه دیگه، صوت قرآن او رو عذاب میده، تو خونه که دارن نماز میخونن، خب توی خونه او همیشه در رنج و عذابه، میره جایی که عذاب کمتری داشته باشه، جاهایی که متروکه باشه، جاهایی که کمتر از انسان و غیر انسان براش مزاحمت کمتر باشه. این تازه حالا شیطان اون جن کافری که گفتیم شیطان باشه، جن مؤمن هم که به هر حال حساب کتاب داره بازش، و جایی که خود طرف راضی نباشه، صاحب خونه راضی نباشه، خب نمیاد زندگی، میره جایی که کسی مزاحمتی برای کسی ایجاد نکرده باشه و حق کسی رو ضایع نکرده باشه. البته این کلیت هم نداره ها، یعنی بگیم که مثلا در ساختمان هایی که انسان ها ساکنن جن حضور نداره، شیطان حضور، چرا؟ همه جا هستن، ما باید دورشون بکنیم، ما باید کاری کنیم که اینها پیداشون نشه، و بهترین راه برای طردشون ذکر خداست. تو هر خونه که ذکر خدا باشه، قرآن خونده بشه، نماز خونده بشه و ذکر خدا باشه، اینها اونجاها جا ندارن، چون که مثلا دود کردن اسفند و کندر چیزی از این قبیل هم باعث تردشون میشه، یا همراه داشتن برخی از دعاها و برخی از تعویذها، برخی از از کنم که حرزها، مثل حرز امام جواد علیه السلام، مثل حرز عبیدجان، اینها به هر حال ما باید دورشون بکنیم. یعنی باید خونه، همطوری که ما خونه رو از میکروب پاک میکنیم، از باکتری های بیماریزا پاک میکنیم، باید از شیاطین هم پاک بکنیم. اون میکروب ها مثلا فرض کنیم با الکل پاک میشن، اینها فرض بفرمایید با ذکر خدا، با صلوات، با دعا خوندن، با قرآن خوندن، با نماز خوندن دفع میشن. ولی بله وجود دارن، بیشتر هم در جاهایی که با جنسشون سنخیت داشته باشه. حالا مثلا دیگه من همینجا تمومش میکنم چون
بسیار خب 936-27-24 سوال کردن که من چند بار خواب بد دیدم و هرچم صدقه دادم و دعا کردم، متاسفانه همون خوابی که دیدم تعبیر شد. الان دوباره خواب بد دیدم و میترسم از این ماجرا که دوباره تعبیر بشه. چیکار کنم بدعا حاصل بشه و این اتفاق نیفته؟ میترسم.
نه، خواب بد و خوبش به تعبیر ما بستگی داره. شما بدترین خواب ها رو میتونید بهترین تعبیرها براش داشته باشید. چرا خواب رو اسمش گذاشتید بد؟ بدتر از این خانم خواب دید که یک رکن خونش خراب شد، از این خواب وحشتناک، در خونه آدم یه بار بر سرش خراب بشه. وقتی اومد خدمت پیامبر، پیامبر چی تعبیر کرد؟
ان شاء الله که همسر به سلامت.
آره، هیچ اتفاقی نمیفته، همسر با سلامت برمیگرده، با سود فراوان برمیگرده. این بدی خواب رو ما ایم که بد میبینیم. شما مثلا مار فرضون در خواب دید، کی گفته مار بده؟ شما تو این کتاب‌های تعبیر خواب ابن سیرین، امام صادق، دانیال اینا رو نگاه می‌کنید، ببینید مثلا راجع به مار 6 تا تعبیر گفتن. بعضیاش بله بده، وحشتناکه، ولی بعضیاش خیلی هم خوبه. پس نکته اول این شد که چرا شما خواب رو بد می‌بینید، خواب بد می‌گید اسمش. کی گفته بده؟ ظاهرش بده، ولی میشه تعبیر، بهترین تعبیر براش داشت. آیا مردن بده مثلا؟ یا مردن خودش حیاته؟ ما مردن رو بد می‌بینیم، واقعا بده که انسان ببینه که یه نفر مرده. این خواب بد خوابیست؟ نه خیر، که گفته بده؟ پس نکته اول این شد که شما خواب رو بد نبینید، بد رقم نزنید، بد تعبیر نکنید، بگید خواب خواب خوبیست. چون خواب اگر نگیم 100% تا حد زیادی معلق بر تعبیره، اگر تعبیر درست بشه خواب هم درست خواهد شد. مطلب بعد که ما باید ببینیم که این عرض کنم اون حالت خوابیدن، کم و کیف خوابیدن، افکار و ذهنیتی که شما دارید، اون فضای فیزیکی که باعث این خواب ها، اینا همه رو باید دقت کنید. همه فاکتورها در نوع خواب تأثیر داره، از اون فاکتورهای فیزیکی مثل هوا و شرایط فیزیکی که شما اونجا خوابیدید، حتی رخت خواب و چیزی از این قبیل، تا ذهنیات و باورها و افکار و روحیات و چیزی از این قبیل، اینها رو انسان باید دقت کنه و روش عنایت داشته باشه. ما توصیه میکنیم که حتی المقدور با وضو بخوابید، رو به قبله یعنی به دوش راست به سمت قبله بخوابید، قبل از خواب هم حمد و سه تا قل هو الله و حالا از یک نگاه دیگه سه تا قل هو الله و خدمت شما عرض کنم که ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و صلوات بر محمد و آل محمد و همه انبیا و مرسلین و دعا برای همه مؤمن مؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. سوره تکاثر رو بخونید قبل از خوابتون، آیت الکرسی رو بخونید، تسبیحات زهرا سلام الله علیها و معوذتین رو قبل از خواب بخونید تا به قول خودتون خوابهای بد نبینید. این طریقه خوابیدن و با ذکر خوابیدن و با طهارت خوابیدن که در تمام مدت شما در خوابید در حال عبادتید اگر با وضو خوابیده باشید، اینا رو مراعات کنید و اون خواب رو هم بد تعبیر نکنید، نگید بده، خیلی هم خوب بده، صدقه بدید، چون اون ذهنیتی که شما ایجاد براتون ایجاد میشه اون مؤثره، اون تلقین منفی و اون ذهنیتی که به خاطر خواب در ذهن شما ایجاد میشه اون بله تأثیر داره، اون باید خونساش کنید و صدقه اونو خونسا میکنه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. سوال کردن که برای حضور قلب در نماز شما فرمودید در نمازها سوره های مختلف رو بخونید از اون حالت یک نواختی خارج بشه.
بله.
سوره هایی که خودتون به جای سوره توحید میخونید رو لطفا ذکر بفرمایید.
من چون امام جماعتم خب خیلی از سوره ها رو نمیتونم بخونم، ولی میخوام سوره طولانی بخونم دیگه فرداش علیمونه حوزش. اما سوره که بنده میخونم در نماز صبح حداقل 3 روز من سوره سبح اسم رو میخونم و روز جمعه حتما سوره جمعه رو میخونم، روزهای دیگه هم تکاثر میخونم، سوره کافرون میخونم، گاهی قارعه رو میخونم، گاهی همزه رو میخونم، اونا دیگه گاهی هست گاهی میخونم گاهی نمیخونم، و سوره قدر رو میخونم بعضی از روزها. این صبح ما. ظهر عرض کنم که 3 تا سوره رو معمولا میخونم، یکی سوره ماعون ارأیت الذی، یکی سوره باز تکاثر، یکی هم سوره از خودم که کافرون. در نماز عصر غالبا انا انزلنا میخونم در رکعت اول و دوم هم سوره توحید میخونم. در نماز مغرب با سوره های مختلفی میخونم، بعضی شبها تکاثر میخونم، بعضی شبها از خودم که سوره نصر میخونم، اذا جاء نصر الله میخونم، بعضی از شبها سوره های دیگه میخونم، ولی غالبا این دو تا سوره، سوره تکاثر که خیلی سفارش شده، واجب گفتن که معادل ثواب 50 تا شهید رو داره و خیلی سفارش زیاد شده راجع به سوره تکاثر. خدمت شما عرض کنم که نماز عشاء رو غالبا سوره قدر رو میخونم با توحید. تقریبا اینها سوره هایی است که بنده در نماز میخونم. باز تاکید میکنم بنده امام جماعتم و باید اون از اف معمومین رو مراعات بکنم، گرچه همین رو هم بعضی ها به ما ایراد میگیرن که باید از اف معمومین رو مراعات کرد، ولی اون دیگه من قبول ندارم، چون میشه پیامبر اونجا که پیامبر فرمود از اف معمومین رو باید مراعات کرد، خودم فرمود که شما سوره هل اتا رو بخونید، سوره مثلا سبح اسم رو بخونید، چون طرف سوره بقره رو خونده بود تو نماز، رکعت اول سوره بقره رو خونده بود، اون معمومش هم که یه نفر بیشتر نبود دیگه، نماز فرادا ادامه داده بود، آدم پیامبر خبر دادن فلانی مرتد شده، از دین برگشته، وسط نماز هم نماز فرادا ادامه داد. پیامبر بهش گفت قضیه چیه؟ گفت نه خیر یا رسول الله، من دینمو دارم، من نمیتونم سرپا بیستم، این رکعت اول سوره بقره رو خون، تشنم رکعت دوم سوره بقره رو بخون، من دیگه ازش جدا شدم. بعد اینجا بود پیامبر فرمود که چرا شما از اف معمومی رو مراد نشدید، از اف معمومی مراد کن، بعد فرمود سوره هل اتا رو بخونیم مثلا. حالا ما سوره قل هو الله رو میخونیم، بعد میان میگن که آقا
از کوثر بخونیم یه قل هو الله،
از اف معمومی رو مراد. بله ما در ماه مبارک رمضان که نماز مغرب رو مغرب و عشاء رو میخونیم قبل از افطار، معمولا سوره کوثر میخونیم یا سوره کوتاه‌تر رو، سوره مثلا عصر رو در نمازهای ماه مبارک رمضان برای اینکه نماز کوتاه‌تر بشه گاهی میخونیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. آقای سید محمد رضا از صاحب سوال کردن که در حیات برزخی ازدواج و انتخاب همسر وجود داره؟
بله خب در اونجا هر انسان زندگی میکنه و یکی از لذت‌هایی هم که انسان در عالم برزخ، چون به تو بهشت دیگه، مومن تر بهشت، یکی از لذت‌های بهشت همین بودن با افراد. منتها اون تصوری که شما در دنیا از ازدواج دارید و از انتخاب همسر، اینها این تصورات اونجا فرق میکنه. بله اونجا یکی از لذت‌هاش اینه که انسان با کسانی که دوستشون داره باشه. به تعبیر روایات زیارت اونها خودش از نعمت‌های بهشته. امام صادق فرمود یتظاورون فیها، دید و بازدید هم میرن، با هم هستن، گرچه زندگی اونجا زندگی فردیست، ولی در این حال بودن با هم و انس با محبوب ها یکی از لذت های برزخه. بله انسان همسری که تو دنیا داشته و باش دوست بوده و جدایی از او هم براش بسیار سخت بوده، اونجا بله یکی از لذت ها براش چیه؟
همراهی،
بودن با او هست و لذت خود رفاقت و همسری با کسانی که انسان دوستشون داره. بله اینها در برزخ وجود داره، منطقه از جنس برزخه، یعنی مثل دنیا نیست که بگیم خب حالا خانم باید غذا درست کنه، آقا هم باید بره سر کار، بعد هم بیان سر سفره کنار هم بشینن چیکار کنن؟
با هم
غذا بخورن. اگه منظورتون این چیزا مال دنیاست، اونجا این حرفا نیست، اما منظور اینه که با هم خواهند بود، زن و شوهرهایش هم دوست دارن و از بودن با هم لذت میبرن. بله یکی از نعمتهای بهشت همینه، بهشت برزخی. البته
خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم از شما. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماده است.
تو عالم نبود، دین خدا هم نبود، نوری تو عالم نبود، دین خدا هم نبود، بیچاره بودیم اگه والسلام على الحسين از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا اهلا و سهلا از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا اهلا و سهلا با دختر شیر خدا اهلا و سهلا با ماه آل مصطفی اهلا و سهلا الحمد لله الذي خلق الحسین نور ازل حسین سلام على الحسين از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا اهلا و سهلا از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا آماده و جون بکر همه یلا صف بسر آماده و جون بکر مدافعان حرم از پادگان نجف مدافعان حرم از پادگان نجف نوران علا نور سلام و علا سلام او شاه و همه غلام خوال عشق خوال اما نوران علا نور سلام و علا سلام او شاه و همه غلام خوال عشق خوال اما
اللهم اجعلنی وجیها عندک مال حسین علیه الصلاه و السلام. خدای ان شاء الله توفیق به ما بده که در این ایام و در این مناسبت ها دل و جان و جسممون رو با حسین ابن علی وجیه کنیم پیش خداوند متعال و به آبروی امام حسین علیه الصلاه و السلام خدا ما رو قبول کنه و بپذیره ان شاء الله. آقای محمدی سوال کردن که چرا امام حسین علیه السلام خانواده خود را همراه خود به کربلا برد در حالی که می دانست آنجا به شهادت می رسد؟
اولا باید عرض کنم که دلیل ما نداریم که امام حسین علیه السلام یقین داشت که حتما به شهادت می رسه. علم غیب رو اینجا اصلا دخالت ندید، چون ها مکلفن بر اساس ظواهر عمل بکنن. بر اساس ظواهر حتی تا روز عاشورا هم احتمال پیروزی امام حسین علیه السلام وجود داشت و احتمال اینکه امام حسین کوفه رو قدرت رو به دست بگیره و بعد هم با کوفه بره در مقابل شام بیسته و شام رو از سر راه برداره و حکومت رو ساقط کنه وجود داشت در روز عاشورا. دقیقا شما دقت بفرمایید کاری که حره بن یزید ریاهی کرد، خود از فرماندهان رده بالای عمر سعد بود. اگر 5 نفر دیگه این کارو می‌کردن که اونها اولا بودن، سزاوارتر بودن، سوابق بهتری داشتن از خور، یکی خود عمر سعد بود، خب قوم خویش بود، از قریش بود، عرض کنم که مادر پیامبر از طایفه بنی زهره، عمر سعد و سعد بن ابی وقاص اینها هم از طایفه بنی زهره هستند، یه طایفه هستن، قوم خویش هستن از اون حس. خب ایشون از قریش محسوب میشه و با اون سوابقی که پدرش داشته و خودش داشته این باید میومد خدمت امام حسین به لحاظ محاسبات تاریخی. عمر سعد شمر، خب شمر از سواب خوبی داره، زمینی که حالا از تازه نسبی از تازه سببی قومخیش ابوالفضل حساب میشه، مادر ابوالفضل یعنی ام البنین از طایفه شمر، این هم از طایفه بنی کلاب هم که طایفه شجاع پرور و مردان شجاعی داشت. و شبس ابن ربعی که حالا خودش بحث مفصل داره، عمرو ابن حجاج و محمد ابن اشعث. اگه این 5 نفر همون راهی رو می‌رفتن که هر رفته بود، نتیجه می‌شد که 30,000 سپاه در خدمت امام حسین بود. با این 30,000 سپاه وارد کوفه می‌شد، کوفه هم که قبلا 18,000 نفر باش بیعت کرده بودن، و به این ترتیب کوفه رو در اختیار می‌گیره و بعد هم می‌رفت و حکومت رو تشکیل می‌داد. پس کی گفت امام حسین یقین داشت به شهادت می‌رسه؟ حتی سر روز عاشورا هم یقین وجود نداشت که امام حسین علیه السلام بارها تو راه فرمود ان الله کل یوم هو فی شأن، خداوند در هر روزی در یک شأن است. نمیتونست خداوند روز عاشورا ورق برگرده از کنار همون کاری که هر کرد بقیه هم انجام بدن، ضمن اینکه در همون روز عاشورا در روایت داریم که نصر نازل شد، امام حسین مخیر شد بین پیروزی و شهادت، مثلا نه پیروزی از طریق عادی، امام حسین میخواست که از طریق عادی به پیروزی برسه. خب اگه اینجوری میشد امام حسین میرفت و تکلیف هم داشت به راه، نه اینکه امام حسین مثلا میتونست مردم ازش حمایت کنن و قبول نکنه بگه نه خیر من حکومت نمیخوام. اگر مردم میامدن، اگه اون 5 نفر میامدن و این سپاه در خدمت امام حسین میشد، که برای امام حسین تکلیف بود که بره حکومت تشکیل بده. پس نکته اولی شد که نه، ما قبول نداریم که امام حسین علیه السلام یقین داشت که به شهادت میرسه، یعنی خدا نمیتونست که ورقو برگردونه. بله کوفه از دست رفته بود، نمیتونست برگرده، کوفه ای که انقدر متلون بودن، یه روز اینور بودن فرداش برمیگشتن، خب یه بار دیگه هم برمیگشتن. نکته بعد این که خب برفرض که امام حسین علیه السلام میدونست که به شهادت میرسه، این شهادت اهدافی داشت دیگه، خود کشته شدن که هدف نبود، که هدف حفظ اسلام بود، هدف حفظ این مسیر بود و حفظ حق بود. حالا اگر امام حسین علیه السلام تنها در کربلا شهید میشد، اتفاقا طرح بنی امیه همین بود، اینکه دستور دادن عبیدالله بن زیاد دستور داد امام حسین در یک بر بیابون که هیچ کس نباشه اونجا متوقف کن، اونجا باش بجنگ، نه تو شهرها، نه تو آبادی ها، چون اگه تو آبادی ها بود خب ده بودن میدیدن، ثبت میشد تو تاریخ میمون. تو این بر بیابون اگه امام حسین علیه السلام خودش تنها بود یا مثلا با سربازانش بود و همه شهید میشدن، کی این صحنه ها رو دیده بود؟ وقت کربلا در کربلا
میموند
اگه اینها نبودن، اگه واقعا زینب نبود، امام سجاد نبود، اگر رباب نبود، اگر ام کلثوم نبود، فاطمه بنت حسین و سکه اینا که نبودن، قیام تمام نمیشد. قیام امام حسین دو تا مرحله داشت. یک مرحله تا روز عاشورا که خود حضرت فرمانده بود، خودش کارگردان این صحنه بود. از روز عاشورا به بعد اهل بیت بودن که این صحنه رو کارگردانی کردن و نقششون کمتر از مرحله قبل نبودا، چون یه هدفی دنبال این کار بود دیگه. موسی نمیخواست فقط کشته بشه که، هدف این بود که اسلام بمونه، هدف این بود که این مکتب هم تو من اشاره کردم، این دانشگاه باز بشه. اگر موسی شهید میشد هیچ کس هم ندیده بود که در کربلا چی گذشته، کی دانشگاه بود. اگر امروز ما میگیم جون خودش یک استاده، این حرفا رو کسانی که در کربلا بودن به ما گفتن دیگه. ما از گزارش هایی که از امام سجاد، از امام باقر که در کربلا حضور داشتن، از سکینه، از کسانی که اونجا بودند و ناظر بودند و بعدها گزارش کردن، ما الان ادعا میکنیم یه مکتبه، یک دانشگاه. هر کدام از کسانی که نقش آفرینی کردن در کربلا، اینها یک استادن. هر دو مرحله هم ها، هم خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه و ابوالفضل عباس و بقیه بنی هاشم که در کربلا بودن، تک تکشون و سایر یاران امام حسین علیه السلام همشون استاد هستن. هم مرحله دوم زینب هم استاده. فکر می‌کنید مکتبی درس که زینب به تاریخ به بشریت داده کمتر از اون هاست؟ کمتر از اون کسانی که در کربلا شهید شدن؟ نه، کمتر نیست. پس زینب باید باشد، اون بر مرحله دوم نقش ایفا کند، چون واقعا امام حسین علیه السلام یک نمایشنامه، عرض کنم چسبش چی بذارم، یه نمایشنامه رو کارگردانی کرد که همه مسائل رو با دقت طراحی کرده بود. ببینید بهترین زمانها رو انتخاب کرد. امام حسین علیه السلام معاویه در نیمه رجب سال 60 از دنیا رفت. بلافاصله یزید نامه نوشته به مدینه، حاکم مدینه که پسر عموش بود، اون ولید بن عقبه بن ابی سفیان پسر عمو یزید بود، به اون نامه نوشته که از همه اهل مدینه دوباره برای من بیعت بگیر، مثلا چند نفر از امام حسین علیه السلام نام برد که حتما از اینها بیعت بگیر و اگر بیعت نکردن گردنشون بزن سرشون برای من بفرست. خب امام حسین خبر دادن. حالا ماجرای تاریخش مفصله که ولید امام حسین دعوت کرد و بعضی‌ها فرار کردن. عبدالله بن زبیر شبانه از مکه فرار، از مدینه فرار کرد، رفت مکه، اونجا بس نشست و بعدا اونجا خودش برای خودش حکومت تشکیل داد. امام حسین تو مجلس هم شرکت کرد، رفت اون جلسه که دعوتش کرده بودن، منتها افراد مسلح امر خودش برد، چیت از یارانش امر خودش برد که اگر خطری تهدید کرد تو دام نیفته. خب اونجا بهش گفت برای دعوتش کرد برای بیعت. امام حسین فرمود که بیعت منو مخفیانه که نمیخوای، فردا که خبر مرگ معاویه اعلام کردی در مسجد در بین مردم، منم اونجا نظر خودم میگم. ولید هم گفت باشه. ولید نمیخواست با حسین بجنگه، گفت باشه حتی صلاح میدونید. وقتی حسین بلنشه بره، مروان حکم که اونجا بود، حالا مروان هم بعدا خودش به حکومت مختصری رسید، فشمای حکومت کرد، گفت دست از حسین بر ندار، یا همینجا ازش بیعت بگیر یا گردنشو بزن که اگر از اینجا بره بیرون دیگه بهش دستی نخواهید داشت. امام حسین برگشت به مروان و گفت یا ابن الزرقا تو میخوایی کار بکنی یا او بالله دروغ گفتی. بعد رو کرد به ولید، گفت که منزل ما محل رفت آمد فرشتگانه، ما خاندان وحییم، ما فرزندان پیغمبریم، شخصی همچون من با شخصی همچون یزید هرگز بیاد نخواهد کرد. و چون صدای امام حسین بلند شده بود، اصحابش اون جوان ها آماده میشدن که حمله کنن، که امام حسین اومد بیرون و به اتفاق جواناش برگشت رفت. حالا من تاریخ رو نمیخوام عرض بکنم، میخوام عرض بکنم که امام حسین بهترین زمان ها رو انتخاب کرد. امام حسین 27 رجب از مکه، از مدینه حرکت کرد، اومده مدینه. سوم شعبان روز تولد خودشون وارد شهر مدینه شدن. ماه شعبان رو که ماه عمرهه، سوم شعبان
وارد مکه شدن.
ماه شعبان ماه عمرهه، ماه رمضان ماه عمرهه. بعضیا گفتن که عمره در ماه رمضان معادل حج.
و ماه شوال و ماه ذیقعده و تا هشتم ذیحجه رو امام حسین در مکه مونده. یعنی در زمانی که بیشترین افراد میان برای زیارت امام حسین در مکه بوده، زمانی حرکت کرده که همه حاجی ها آمدن در مکه جمع شدن روز ترویه روز هشتم، آب آماده می کردن که برن در ایام تشریق برن منا عرفات. در چنین شرایط امام حسین با سر و صدا و با از کنم که اطلاع و با سخنرانی اینها حرکت کرده از مکه، از مکه خارج شده زمانی که همه آمدن تو مکه جمع شدن. کی؟ اون زمانی که به اوج رسیده، از مدینه اول رفته مکه، بعد رفته به سمت عراق. هم زمان هم مکان هم اشخاص، امام حسین علیه السلام چند بار یارانش رو تصفیه کرده. در خود مکه خطبه خودتلمود علی ولد آدم که خون در واقع تصفیه کرد و هر کس بخواد خون قلبش رو در راه ما بده بیاد که ما فردا صبح آماده حرکتم، هر کس بخواد به شهادت خود کشته بشه بیاد. خلاصه یعنی بس خطر مرگه، کسی برای حکومت دنبال من راه نیفته. تو راه هم چند بار امام حسین تصفیه کرده. امام حسین که یه عده رو دفع میکنه، یه عده رو میفته دنبالشون، ظهیر میفته دنبالش، جذبش میکنه. چرا؟ چون میخواست که این صحنه به عالی ترین وجه، یعنی بهترین نقش آفرینان امام حسین انتخاب کرده، بهترین زمان، بهترین مکان، به قول امروز بهترین دکوراسیون. چرا امام حسین عنایت داشت که فضا رو با رنگ خون رنگامیزی کنه، که خونش انسان به صورت خودش بماله، که خون رو به هوا بپاشه. همه اینها حساب شده بود، همه اینها برای این بود که اون صحنه به عالی ترین وجه محقق بشه. این تا روز عاشورا بود. اگه روز عاشورا تمام میشد که هنوز کار تمام نشده بود، باید نقش آفرینانی بودن بعد از روز عاشورا که اونها راه رو ادامه بدن، بقیه اون نمایشنامه رو بازی بکنن، وگرنه این نمایشنامه اونجا به جایی به هدف خودش نمیرسید. واقعا اگه اونها نبودن و نقش آفرین نمی کردن، واقعا کربلا این عظمت و این جلوه و این اثرگذاری امروز رو نمی داشت.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که مگر شنیدن صدای زن نامحرم حرام نیست، پس چرا زینب کبرا سلام الله علیها در روز عاشورا شیون بلند کردن و گریبان چاک زد؟
این که شنیدن صدای زن نامحرم حرامه، کی گفته؟ چه شما تو این همه با زن نامحرم صحبت میکنید حرامه؟ یا زن نامحرم مثلا فریاد میزنه، شنیدن این فریاد حرام یا فریاد زدنش حرام؟ کی گفته اینا رو؟ کی گفته حرامه؟ بعضی از فقها میگن خواندن، آواز خواندن زن نامحرم اگه تک خوان باشه اونم جمعی بخونن نه. گفتن بعضی از فقها گفتن که آواز خانم به شکل تک خوانی حرامه، آواز بخونها، این صورت چیز ترانه بخونه، نه اینکه شیون کنه، نه اینکه گریه و زاری بکنه. کی گفته حرامه؟ هیچ فقیه این حرفو نگفته. ما قبول نداریم که حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا یقه دریده باشه. بله لباسهاشون رو اون رجال ها به غارت بردن که بعدن لباس مختصری فراهم شد و خودشون پوشوندن، لباس مناسبی نداشتن، اما اینکه یقه پاره کرده باشن ما قبول نداریم. چنان که بعضی از چیزهایی هم که در بعضی از مقتل ها اومده ما قبول نداریم که حضرت زینب سلام الله علیها بخواد. نه، زینب قهرمان کربلا بود. یکی از مصری ها کتاب نشان تحت عنوان زینب بطل کربلا، واقعا قهرمان بود زینب. سراسر شما سخنرانیشو در مجلس یزید ببینید، اونجا که جواب بیاد حرف بزنه تو اون شرایط ببینید اونجا چی گفته. یبنل عرض کنم که اونجا به یبنل آزاد شده ها چی میشه؟ یبنل طلقا. چیکار داره؟ این حرفایی که اونجا زده چی جرأت میکنه حرفا رو بزنه؟ تو مجلس عبدالله بن زیاد ببینید چی گفته. در شهر کوفه خطباشو بخونید. وزیر نخلات این فرشته‌ها این خطبه در آسمان‌ها می‌خونن و با هم مذاکره می‌کنن. این شخصیت رو باید ما بیشتر بشناسیم. بنابراین بعضی از مطالبی که گاهی بعضی از گویندگان میگن، بعضی از مدعاها میگن، اونها به نظر ما درست نیست. یعنی در واقع میگن زبان حال، ولی حالگیری اون حرفا. زبان حال باید با حال طرف تناسب داشته باشه. زبان حال زینب باید با حال زینب بگیم که این کسو نقل نداره. شما این از کجا آوردی؟ از کدوم مقتل داری این روزو رو میخونی؟ میگه زبان حاله. میگه زبان حال همینطور کشکی کرد کس هرچی گفت که زبان حال، زبان حالم باید با حال اون طرف تناسب داشته باشه.
باید با حال زینب تناسب داشته باشه، با حال امام حسین تناسب داشته باشه. شما تحقیر میکنید، شما خفت و خاری میخواید تحمیل میکنید از روسی زبان حال، اونا رو ما قبول نداریم. اونا حرفای سی به هیچ وجه مورد نظر ما نیست و ما اونها رو دلائل بر ردش فراوان داریم.
بسیار سوال کردن که آیا در برزخ مؤمنان با امام حسین علیه السلام حشر و نشر دارن؟
بله، کسانی که بخواهند بر حسب مقامشون بله حتما. یکی از نعمتهای عرض کردم بهشت برزخی همین زیارته. این یتزاورونه کسی انسان به زیارتش میگه دوستش داشته باشه. شما در دنیا بخواید دید و بازدید کنید، بخواید به زیارت برید، به زیارتی کی میرید؟
کسی که دوستش داره.
دوستش داره. کسی که مثلا دوست داره تو برزخ هم اون چیزی که دلش بخواد بهش میدن. در بهشت برزخی هم نباید محدودیتی باشه، نباید چیزی بخواد و بهش داده نشه. اگر دلش برای امام حسین تنگ شده و دلش میخواد امام حسین زیارت کنه، بله، منتها بر حسب مقام محدودیت هایی در اونجا هم وجود داره. غیر از بهشت خلدش هیچ محدودیتی وجود نداره. اونجا کسی دلش بخواد که هر لحظه با امام حسین علیه السلام باشه هست، یعنی هیچ محدودیتی نداره. اما در بهشت برزخی خب محدودیتی بر حسب خود وجود عالم برزخ که برزخ محدودتر از قیامته، بر اون در اون چارچوب عالم برزخ، بله، کسی که این علاقه رو به آقا سید شهدا داشته باشه و دلش بخواد که امام حسین زیارت کنه، حتما زیارت خواهد کرد.
بسیار عالی. سوال کردن که در این ایام ماه محرم و عزاداری ها چه چیزی بهتر است که از امام حسین بخوایم؟
ولی ما از امام حسین نمیخوایم، از خدا میخوایم. ما چیزی ما دعا که میکنیم از خدا چیز میخوایم. امام حسین رو واسطه قرار میدیم. این خدایا من اگه از امام حسین آبرومندتر پیدا میکردم، اونو واسطه قرار میدادم، ولی پیدا نمیکنم. پس تو به حق امام حسین حاجت منو بده. یا این که نه، با آقا سید شهدا میگفتیم که آقا جان من پیش خدا آبرو ندارم، من پیش خدا آبرو ندارم، میخوام از خدا چیز بخوام، اما تو آبرو داری، تو بیا و از خدا بخوا که این حاجت من. به امام حسین میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اکسی پیش خدا آبرو داری، بیا واسطه بشو و حاجت من از خدا بخوا. پس این که شما فرمودید که از امام حسین حاجت بخوایم، نه، ما از خدا حاجت میخوایم. ما فقط دعامون با خداست. بله، از آداب دعا، یکی از آداب مهم دعا اینه که انسان اولیاء خدا رو واسطه قرار بده. و امام حسین علیه السلام از بزرگترین اولیاء خداست، از محبوبترین اولیاء خداست. امام حسین هر چی که داشت در راه خدا داد. نمیتونیم بگیم خدا هم هر چی داره برای امام حسین بده، چون خداوند حد نداره داشته هاش، اما هر چی بده زیاد نداده و خدا هم مختصاتی برای امام حسین علیه السلام قرار داده، خصوصیاتی برای سید الشهدا قرار داده که برای هیچ کس قرار نداده. خوردن خاک حرامه، شما یه ذره خاک بخورید مرتکب حرام شدید مثل بقیه حرام ها. اما خوردن تربت سید الشهدا از باب استشفا نه تنها حرام نیست که راجح هم هست. همینطور حالا اختصاصات امام حسین علیه السلام و خصایص سید الشهدا سلام الله علیه فراوان هست. برای این ما میگیم خدا یا امام حسین رو دوستش داری و ما میدونیم، به حق امام حسین حاجت منو بده، یا به امام حسین میگیم تو پیش خدا آبرو داری، از خدا بخوا که حاجت من رو بده. مطلب بعد این که حالا چی بخوایم؟ به نظر ما همین بودن با قرآن و اطرت که پیامبر فرمود با اینها باشید که مقصد خواهید رسید، این بهترین چیزیست که انسان میتونه بخواد. خدا به حق امام حسین ماها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و اطرت جدا نکن. محبت امام حسین از ما نگیر. بودن با امام حسین، عزاداری امام حسین خودش انقدر زیباست، انقدر لذت داره. نمیفهمن کسانی که خیال میکنن عزاداری قصه، این قصه با اون قصه های اونها یکیست. این عشق با اون عشقایی که کسی مثلا ورشکست شده داره گریه میکنه، خیال میکنه این عشق با اون عشق یک، اصلا قابل مقایسه نیست. این عشق انقدر لذت داره. بچه هیئتی ها، بچه شیعه ها رو اگه بهشون بگن همه دنیا مال شما، همه لذت های دنیا مال شما، غم حسین رو بده، میگن دنیا مال خودتون، ما همه غم دنیا رو با یک لحظه، همه لذت دنیا رو با یک لحظه غم حسین عوض نمی کنیم. اینا رو ما باید از خدا بخوایم که از ما نگیره. کسانی که اینا نچشیدن، کسانی که عزاداری برای امام حسین علیه السلام نچشیدن، سیاه پوشیدن برای امام حسین رو نچشیدن، و سینه دادن و عزاداری کردن برای قاصد شدن نچشیدن، شما هرچی بگید نمیفهمن. دقیقا مثل بچه 4 ساله که شما شب تا صبح، صبح تا شب براش چیه؟ راجع به ازدواج صحبت کنی. ازدواج فلان است، ازدواج لذت دارد، چنین و چنان است. آخر ازش بپرسی خب نظرت چیه راجع به ازدواج؟ می فکر مونم مثل بستنی باشه. وهابی ها هم لذت از کنم عزاداری برای امام حسین براشون مثل چی میمونه؟
والا فکر نمی‌کنم مثل بستنی هم بمونه.
اونا نمی‌فهمن که این چه لذتی داره. جز چیه؟ کسی لذت این عزاداری رو نمی‌فهمه. و اون شور و شور سرور و اون سرور باطنی و معنوی که از سید الشهدا به ما میرسه. همینو بخوایم که خدا از ما، چون اگه خدای نکرده این نعمت از ما گرفته بشه، دیگه وقت معلوم نیست کجا. آخرش این که عاقبت به خیر بخوایم، از خدا عاقبت به خیری بخوایم. ببین خدا به حق امام حسین علیه السلام عاقبت امر ما رو ختم به خیر کن
ان شاء الله. خیلی ممنونم. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم.
ای بی خبر
لذت شرب مدام
ما.
بسیار خیلی ممنونم.
سوال همه عالم که همه عالم از اون
است. دست شما درد نکنه زای محمد. سوال کردن که این علم و کتل ها یا بدعت و تحریف در دین و عزاداری نیست؟
گرچه ما اینا رو قبول نداریم، حقیقتش رو ما اول بگیم که
موضعمون مشخص.
آره موضوع مشخص. ولی بدعت در دین نیست. اگر کسانی که اینها رو راه میندازن گفتن این بخشی از دینه، جزئی از دین، وقت شد بدعت. اما کسی چنین ادعایی رو نداره. نمیگن جزئی از قیام امام حسین علیه السلام، پیام قیام امام حسین علیه السلام اینه که ما علامت را بندازیم، کتر را بندازیم. اگه اینجوری میشد بله بدعت میشد، ولی هیچ کسی این ادعایی نداره. پس گرچه ما بعضی از اینها رو به لحاظ سلیقه ها رو نمیپسندیم و قبول نداریم، اما بدعت هم نمیدونیم. این تابع عرفه، دارن عزاداری میکنن، هر جایی برای خودش یک عرفی داره. یه عده سینه زدن رو عزاداری میبینن، یه عده ممکنه مثلا فرض کنید که به سر یا شاخه زدن رو عزاداری میبینن، بعضی زنجیر زدن رو عزاداری میبینن، بعضی ها نه صورت های دیگه ای رو. شما مثلا شیبه های سینه زدن رو اگه دقت کنید، مثلا در شمال یه شهری است، شهر کوچیکی است ولی خب شهر پر برکتی است به نام رامیان. اون سینه زنی دوره سرپا سینه بهشون میگن، خب خیلی زیباست. دیدید که تو
بله
آره یزد چقدر با شکوه، با عظمت،
چقدر منظم،
چقدر منظم. خب اینا دیگه آداب و رسومه. اون آدابی که در یزد هست در استان گلستان و در گرگان و در رامیان نیست. اونی که مثلا فرض همه در شاهروده در
بوشهر
نیست، در بوشهر نیست، در جنوب نیست. مثلا در شاهرود و از شاهرود به اون طرف تا مشهد همه پنجم رو اختصاص میدن به ابوالفضل، یعنی علمبندان پنجم محرم رو، در حالی که تهران و قم و اینجاها
تاسوعا
رو اختصاص دادن به ابوالفضل. اینا دیگه آداب و رسوم، اینها جز دین نیست. اگر میگفتن بخشی از دین، اون وقت میشد بدعت. بعد میگفتن که خب شما یا پنجم رو برای ابوالفضل قرار بدید یا نهم رو، چطور شما؟ اما نه، اینها چون ادعاشون این نیست که این کارها بخشی از دینه، نمیشه گفت که اینها بدعت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. یکی دو دقیقه وقت داریم، اگر توصیه خاصی دارید نسبت به عزاداری ها، شیوه عزاداری ها در ماه محرم بفرمایید، استفاده میکنیم. خصوصا که حالا من خواستم نکترم بگم خدمتون، حتما حضرت عالی بزرگواری میکنید، یه توضیح مختصری میدید. اینکه توی عزاداری ها بعضی ها رفتارهایی دارن که در شأن شاید یک انسان هم نیست، صداهای شاید بعضی از حیوانات رو از خودشون در میارن، بعضی از رفتارها رو دارن، بعضی از جست و خیزها رو دارن که آدم نگاه به اونها یاد یک شوهایی در غرب میفته. اینها رو چطور میتونیم با عزاداری ها با هم تطبیق بدیم؟
ما یه جمله عرض میکنیم و اون این که ما منطقی ترین، عقلانی ترین، استوارترین و علمی ترین، تأکید میکنم علمی ترین مذهب ها رو داریم، که تو تمام گزاره های شیعه شما یک گزاره پیدا نمی کنی که خلاف علم باشه، خلاف منطق باشه، خلاف عقل باشه. و اگه ما در رفتارمون کاری بکنیم که خلاف این مرام باشه، خلاف این مکتب باشه، خب دیگران که نگاه میکنن خیال میکنن که این کار ما جز مذهبه، باعث وهن مذهب میشه و این کار درستی نیست. ما نباید مکتب با این عظمت، با این عقلانیت که هر انسانی در هر جای دنیا بفهمه که شیعه یعنی چه، 100% محب شیعه خواهد شد. وقت ما این مکتب رو بخوایم آلوده بکنیم بعضی از چیزها، بعضی از خرافات، بعضی از آداب و رسوم غیر منطقی، خرافی و غیر انسانی گاهی، خیلی ظلمه و این مسیر حرکت آقا سید الشهدا سلام الله علیه نیست. اما یه تأکیدم من دارم که با شرایطی که الان وجود داره، همجوری عرض کردم که مذهب ما مذهبی است عالمانه، عاقلانه و 100% انسانی. اگر الان این بحث ویروس کرونا مطرح شده که جهانگیر هم هست، همین عالم هست، ما باید مراعات بکنیم دستور شرعه. اگر آقا سید الشهدا سلام الله علیه الان بود، ازش میپرسیم آقا جان در مجلس اعضای شما مراعات بکنیم یا نکنیم؟ فرمود واجب است مراعات بکنید، اگه مراعات نکنید از من نیستید. کاری کنیم که این ویروس بخواد تو مجالس اعضا، خدای نکرده باعث بیماری افراد بشه، این کار شرعاً حرامه. اگر مراعات نکنیم و باعث بیماری دیگران بشیم، حق الناس به گردن ما میاد. بعضی از این حرف ها که نمیدونم که ویروس کرونا اسمشم نمیبرم که بخواد، نه خیر، خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه روش شمشیرها بر بدنش کار کردن. بله استثنان اگه میخواست اراده بکنه کل عالم در اختیارش بود، ولی احکامی در عالم حاکمه، سنت های خدا حاکمه. مگر نه اینکه اسب ها بر بدن آقا سید الشهدا تاختن؟ مگر همون ابراهیمی که زمانی آتش برش زرد و سلامت شد، مگه ایشون رو از دو تا فرشته که خیال میکرد اینها ممکنه که خطای داشته باشن نترسید؟ نص قرآن دیگه وحشت کردش کن، نترس، ما فرشته الهی هست. چرا؟ چون قضا نخورده. وقتی براشون قضا آورد اینا دست به سمت قضا به شدت ترسید. استثناها رو کنار بذارید، ما باید تابع مقررات باشیم، تابع احکام باشیم، سنت های الهی رو باید بدونیم که بر عالم حاکمه و ما نمیتونیم خلاف سنت عمل کنیم. میکروب برای خودش، ویروس برای خودش یک خصوصیاتی داره، بیماری آفرینه و ما باید پرهیز بکنیم، باید مراعات بکنیم. اگر واکسنی تولید شد باید واکسینه بشیم، باید مواد بهداشتی مراتب اون پروتکل‌های بهداشتی مراعات بکنیم، دستورهای بهداشتی مراعات بکنیم. اینها دستور دینه. این که ما بخوایم مردم رو جانشون رو به خطر بندازیم با شعارهای به ظاهر، حالا مثلا نه اینا مرام امام حسین نیست، من چون کلیپ‌های دیدم که بعضیا عرض کنم که میگن نخیر، مگه ویروس جرأت می‌کنه بیاد اینجا؟ چطور شمشیرها جرأت کردن بر بدن آقا سید الشهدا وارد شدن؟ شما از امام حسین هم بالاترید؟ یا اینکه قدرت ویروس مثلا فرض کن با شمشیر فرق، هر دو ماده هستن دیگه، مگه اسباب بر بدن امام حسین اصلا نرفتن؟ شما خودتون مگه مصیبت نمی‌کنید؟ چطور حالا میگید تو مجلس امام حسین جرأت نمی‌کنه بیاد؟ نه، اینها این حرفا رو ما مرجان مردم به خطر نندازیم. ضمن اینکه پرشور با صفا زیبا و عاشقانه عزاداری میکنیم، اما علوم رو هم مراعات بکنیم، عقلانیت رو هم مراعات بکنیم و اون اتقان، استحکام و اون جایگاه مکتب شیعه رو هم پاس بداریم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خدا قوتتون بده. از شما التماس دعا داریم هر جایی که بودید، ان شاء الله ما و بینندگان عزیز هم دعا خیر بفرمایید.
ما هم التماس دعا داریم از همه دوستان عزیز و از شما.
سپاسگزاریم. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی فرمودید در این شب‌ها و روزهای عزاداری. ان شاء الله اگر اشکی جاری شد و اتصالی صورت گرفت، همه رو دعا کنیم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. Oh.